انقلاب ملت ایران نمیتواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم.
ایران 30 سال پس از انقلاب بهمن 1357.
رشته برنامه‌های ویژه رادیو فردا، بخش دوم، جزر و مد سنت و تجدد و انقلاب.
پس از گذشت 30 سال از انقلاب بهمن ماه 1357، این انقلاب را چگونه میتوان ارزیابی کرد؟ تحولات ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب 22 بهمن را بدون در نظر گرفتن رویدادهای جهانی نمیتوان ارزیابی کرد. قرن 18 اروپا و عصر روشنگری، انقلاب کبیر فرانسه، رقابت‌های امپراتوری‌های روسیه و بریتانیا، تحولات امپراتوری عثمانی، جنگ جهانی اول و انقلاب بلشویکی 1917 روسیه، فاشیسم آلمان نازی و جنگ جهانی دوم، افول امپراتوری بریتانیا و قوت گرفتن جنبش‌های استقلال طلبانه، ظهور آمریکا به عنوان قدرتمندترین کشور جهان، جنگ سرد و رقابت آمریکا و اتحاد شوروی و سرانجام فروپاشی اتحاد شوروی، اینها تحولات عظیم جهانی است که جنبش مشروطه‌خواهی ایران، به قدرت رسیدن رضا شاه و اجبار او به ترک ایران، مبارزات آزادی خواهانه و همکاری یا مخالفت روشنفکران غیر مذهبی و مذهبی و روحانیت با رضا شاه و ادامه آن وضع در دوران محمد رضا شاه و سرانجام فراهم شدن زمینه انقلاب 22 بهمن، تنها با قرار گرفتن این رویدادها در متن تاریخی آنها میتواند ارزیابی شود. یکی از اساسی ترین مسائل مطرح در طی این دوران طولانی، تضاد روحانیت سنتگرای ایران با مدرن سازی و تغییرات سریع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی الهام گرفته از غرب بوده است. اما برداشت اشتباه روشنفکران غیر مذهبی از مفاهیمی چون عدالت، حاکمیت قانون و آزادی و تلاش آنها برای سازگاری و انطباق این مفاهیم با شرع و تکلیف دینی چه نقشی در شکست جنبش مشروطه‌خواهی ایران داشته است؟ می توان آن را یکی از علل بزرگ شکست جنبش مشروطه‌خواهی ایران به شمار آورد؟ مهرزاد بروجردی به این سوال اینگونه پاسخ می‌دهد.
والا فکر می‌کنم این حرف تا حدی درست است، ولی لزوماً دلیل اصلی شکست انقلاب مشروطه نیست. ببینیم، به هر حال این درست است که روشنفکران ما وقتی با تمدن غرب برخورد می‌کنند، خیلی از اون مفاهیم کلیدی که در غرب بوده، حالا آزادی، عدالت، برابری، حقوق فردی، اینها رو باید می‌آوردن و در به اصطلاح هاضمه فرهنگی جامعه ایران حلش می‌کردند. بنابراین این باید در تعامل با نگرش قالب فرهنگی اون جامعه خودش رو بتونه به منزله ظهور برسونه. فکر می‌کنم اینجاست که گره کار به وجود میاد، یعنی اون سنت فرهنگی، اون به اصطلاح سرمایه فرهنگی که در جامعه ایران بوده، میخواد با این مفاهیم برخورد بکنه و مشکل داره دیگه. بنابراین این فهم میکنم که این بستر فکری داستان از این لحاظ میشه که بله، درسته این مشکل ها بوده در سوء فهم مفاهیم کلیدی که از غرب رسیده، ولی شاید انقلاب مشروطه شکستش بیش از اون که مدیون این عوامل باشه، به نظر من مدیون مرزبندی و یا توازن سیاسی نیروهای درگیر در صحنه بود در جامعه ای که تکفیر وجود داشت و خیلی از این حرفای نو و تازه زدن میتونه سر سبز رو بر باد بده. مشخص است که روشنفکران هم خیلی از این حرفاشون رو باید در لفافه میزدن یا حتی به صورت ادای احترام میکردن به اون اعتقادات دینی جامعه برای اینکه یه مجرایی پیدا بکنن برای ابراز وجود.
مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در نیویورک. با شکست انقلاب مشروطه، التهاب، تلاطم و از همگسیخگی سراسر ایران را فرا میگیرد. در چنین دوره‌ای است که رضا شاه به قدرت میرسد. اما آیا او دیکتاتوری بود که با رفع اجباری حجاب و سیاست‌های مدرن سازیش کشور را به سوی سلطه غرب و شکست آرمان‌های انقلاب مشروطه سوق داد، و یا او چهره‌ای بود که به آرمان‌های انقلاب مشروطه تحقق بخشید، منتها با سرکوبی آزادی‌های سیاسی؟ داریوش همایون معتقد است که رضا شاه باید ابتدا کشوری می‌ساخت تا بعد بتوان حرفی از برقراری آزادی‌ها در آن زد.
آرمان‌های انقلاب مشروطه البته صرفا در پادشاهی محدود خلاصه نمیشد. مشروطه‌خواهان پرچمدار تجدد در ایران بودند که مستلزم ساختن کشور بود در درجه اول و وظیفه‌ای بود که رضا شاه به عهده گرفت و در طول 5-6 سال اول زمامداریش موفق شد که اول یک کشوری هستن به وجود بیاره. بلا در شرایط از هم پاشیدگی مملکت هیچ نوع آزادی اصلا امکان نمی داشت و همچنین استقلال ایران که مورد توجه مشروطه‌خواهان بود و فقط در دوره رضا شاه تحقق پیدا کرد. البته در اون شرایط اصلا آزادی معنی نمی داشت، امکان نمی داشت. خلوخوی رضا شاه هم با آزادی، با دموکراسی، با احترام به مجلس سازگاری نمی داشت. بیهودم نیست که بیشتر مشروطه‌خواهان بعد از تجربه ناکام مجلس های اول به تئوری دست نیرومند گرایش پیدا کردند و دور رضا شاه جمع شدند.
داریوش همایون وزیر اطلاعات و فرهنگ در دوران محمد رضا شاه پهلوی. و مرزاد بروجردی نیز معتقد است که اقدامات رضا شاه و دوره او را باید با توجه به اوضاع و شرایط زمان و تحولات جهانی ارزیابی کرد و با این نظر که رضا شاه به آرمان‌های انقلاب مشروطه جامعه عمل پوشان موافق است.
بله، منم دقیقا همین شکلی فکر می‌کنم. یعنی فکر می‌کنم که اگر شما خواسته های دوران انقلاب مشروطه را ببینین، می‌بینین که چیزهایی که مطرح میشه برای مدرن سازی جامعه است، کم کردن فاصله بین ایران و دنیای غرب هست. اینا همه در افکار اون روشنفکران هستن. چیزی فکر میکنم که ما در تاریخ نگاریمون یه مقدار جای اشکال اساسی داره، این جهشیست که همه میکنن از انقلاب مشروطه و میپرن به مسئله دوران رضا شاه. ببینید، من در این وسط من فکر میکنم یه دوره 13 ساله ما داریم که معمولا فراموش میشه، ولی به نظر من این دوره 13 ساله است که کلید روی کار اومدن رضا شاه رو برای ما توضیح میده. یعنی ببینید، این دوران هرج و مرج است. دوره‌ای که شاید بگیم که دوره شکست انقلاب مشروطه است، هرج و مرج، قدرت مرکزی توانی نداره. عرض کنم جنگ جهانی اول به وقوع میپیونده، در کشورهای همجوار ایران اتفاقات بسیار بسیار مهمی در شرف رخداد هست و روشنفکران وقتی به این دوران میرسن به این نتیجه میرسن که خب اگر آرمان آزادی در انقلاب مشروطه آرمان اساسی بود، الان بحث داشتن یک حکومت مستقل و به اصطلاح مستحکم نیاز اول هست. یعنی آزادی در شرایطی که آشوب وجود داشته باشه برای اینها مقدور نبود. من فکر میکنم که اگر بخوایم یه تفاوتی بین روشنفکران عرفی عصر مشروطه و روشنفکرانی که در دوران رضا شاه به اصطلاح قد علم میکنن نگاه بکنیم، به نظر من برمیگرده به برداشت متفاوتی که از این دوران 13 ساله کردن. یعنی گفتن که خیلی خوب، وقتی کشور تمام شیرازه کشور در حال از هم گسیختن هست، ما باید مسئله آزادی رو عقب بندازیم تا اول بتونیم این به اصطلاح دولت مستحکمی رو به وجود بیاریم. و خب فکر میکنم که به نظر منم این استدلال درستی. یعنی یه مقدار متاسفانه تاریخ نگاری های ما روزه چون هم ادغام شده با ارزیابی ها و ارزشگذاری های اخلاقی، زیاد به شرایط متاسفانه نیست که حاضر نیستیم نگاه بکنیم. ما در 1920 باید از خودمون بپرسیم چند تا کشور دموکراتیک در کل دنیا وجود داشته؟ در دوره کشورهای همجوار ما کدومشون حکومت‌های دموکراتیکی بودن که ما یه چنین تقاضایی رو در اون برهه از زمان داریم؟ من فکر می‌کنم این نکته کلیدی هست که متاسفانه به خاطر اون شیفتگی ما به نوع تاریخ نویسی که به اصطلاح قهرمان محور هست، همه چی رو ما در تاریخ ایران قرن بیستم رو خلاصه میکنیم در انقلاب مشروطه، بعد میاد میشه رضا شاه، عرض کنم بعد میشه مصدق و بعد میپره به انقلاب اسلامی.
مهرزاد بروجردی. مهرداد مشایخی ضمن پذیرفتن اینکه رضا شاه به برخی آرمانهای انقلاب مشروطه تحقق بخشید، آن را مدرن سازی آمرانه توصیف میکند.
من کمابیش با این تحلیل موافق هستم. رضا شاه میشه یک فردی دونست که بسیاری از جنبه‌های مدرن شدن و به خصوص جنبه نوگرایی اقتصادی اجتماعی رو در ایران به هر حال با هر نیت و نقشه‌ای که بود پیاده کرد. نباید فراموش بکنیم که بخش غالب روشنفکری ایران هم که به هر حال مدرنیست بودن و طرفدار نوگرایی بودند به مقدار زیادی او رو همراهی کردند. نوعی مدرن شدنی هستش که به درستی خیلی ها بهش میگن مدرن شدن آمرانه.
مهداد مشایخی استاد جامعه شناسی در دانشگاه جورج تاون در واشنگتن. اما می توان این تحلیل را به دوره محمد رضا شاه نیز تعمیم داد. می توان گفت که سیاست های او هم ادامه همان ملت دولت سازی و فراهم کردن زمینه رشد اقتصادی اجتماعی کشور بود و سرکوبی آزادی های سیاسی را در همین چارچوب تحلیل کرد. مرزاد بروجردی:
حقیقتا نه، من خیلی با این بحث راحت نیستم. ببینید، چون فکر میکنم شرایط کاملا متفاوت بوده. یعنی زمانی که رضا شاه سر کار میاد، واقعا کشور در شرف از هم پاشیدن، درگیری هایی که جنگ جهانی اول با خودش به همراه داشته بوده است. در دوره محمد رضا شاه ما با یه ثبات نسبی به اصطلاح روبرو هستیم که شاید بشه استبداد ایشون رو در دهه 1945 میلادی توضیح داد، ولی به نظر من قادر نیست دیگه دهه 1960، 70 و غیره رو که اون دو دهه آخری که منجر به انقلاب شد رو توضیح بده. اینجا فکر میکنم که متاسفانه اون نوع تفکر خودشیفتگی که در شخص شاه وجود داشت، شما خاطرات اشخاصی رو که به اصطلاح مشاورای شاه هستن اینا نگاه میکنیم، میبینیم که واقعا این خودشیفتگی و خودمحوری که در نوع تفکر این شخص غالب بوده کاملا بقیه رو افراد دیگر رو ناچیز.
مهرداد بروجردی: مهرداد مشایخی با تقسیم کردن دوره سلطنت محمد رضا شاه به دو دوره به این سوال اینگونه پاسخ میدهد.
بله، البته سلطنت محمد رضا شاه رو باید تفاوت قائل شد میان دو دورش. دوره 1320 تا 1332 قبل از کودتای 28 مرداد به نسبه دوره متفاوتی هست، به خاطر اینکه اصولا توازن قوا در ایران و حضور نیروهای متفقین و شرایطی رو ایجاد کرده بود در ایران که شاه نمیتونست حکومت بکنه به اون مفهوم بعدیش. ولی شاه بعد از کودتای 28 مرداد بسیار شبیه میشه به دوره رضا شاه از نظر آمرانه بودنش، از نظر انحصاری کردن نقش دولت، به ویژه از سال 1964، یعنی بعد از اینکه اصلاحات موسوم به انقلاب سفید رو انجام میده، بعد از دو سه سالی که یک فضای تنفسی رو پذیرفته بود در ایران باشه، ناگهان تصمیم میگیره که نه، فضا به اصطلاح ممکنه رقیبی بشه برای حکومت و اون فضا رو هم میبنده. بنابراین یک نوعی خیلی شباهت زیادی از نظر آمرانه بودن با دوره رضا شاه پیدا میکنه، با یک تفاوت که این دوره محمد رضا شاه ادغام جامعه ایران در نظام غربی به ویژه آمریکا خب به مراتب بیشتر صورت میگیره.
برای من این ساعت شاید گرامی ترین و شریف ترین ساعت زندگی من باشد، چون هم یکی از آرزوهای دیرینه خود را برآورده می‌بینم و همین که لااقل 75% جمعیت این مملکت را آزاد و خوشبخت و امیدوار به آینده. من علاقه‌مندم این قوانین که به منظور تحقق تحول عظیم تاریخی در ایران به موقع اجرا گذاشته شده است، مستقیما مورد تصویب افراد ملت ایران قرار گیرد.
به اسم این که ما می‌خواهیم زراعت را، دهقان‌ها را دهقان کنیم. تا حالا رعیت بودند و ما می‌خواهیم حالا دهقانشون کنیم. اصلاحات ارضی درست کردن، اصلاحات ارضیشون بعد از این مدت طولانی به اینجا منتهی شد که به کلی دهقانی از بین رفت، به کلی زراعت ما از بین رفت و الان شما در همه چیز محتاجیست به خارج. یعنی محمد رضا این کار را کرد تا بازار درست کند از برای آمریکا و ما محتاج به او باشیم در این که گندم از او بیاریم، برنج از او بیاریم، همه چیز را، تخم مرغ از او بیاریم، یاد اسرائیل که دست کشنده امریکاست بیاریم. بنابراین کارهایی که این آدم کرده به عنوان اصلاح، این کارها خودش افساد بوده است. قضیه اصلاحات ارضی لطمه‌ای بر مملکت ما وارد کرده است که تا شاید 20 سال دیگه ما نتوانیم را جبرانش بکنیم.
مخالفت روحانیت به رهبری آیت الله خمینی با محمد رضا شاه با اصلاحات ارضی، دادن حق رأی به زنان و این موضوع که آیت الله خمینی در یکی از اولین اعلامیه‌های خود علیه محمد رضا شاه به سیاست او در حذف شرط مسلمان بودن برای منتخبین انجمن‌های ایالتی و ولایتی اعتراض کرد، همان ادامه تضاد سنت و مدرن سازی نبود؟ مهرزاد بروجردی:
در اینی که به اصطلاح آیت الله خمینی و همفکران ایشون نارضایتی که از حکومت شاه داشتن رو باعث و بانی نوع مخالفتشون میشد و در چارچوب اون جدال کلی سنت و تجدد بشه مطرح کرد، چرا این حرف میگنجه؟ ولی فکر میکنم که بازم کاملا داستان رو توضیح نمیده. برای مخالفت روحانیت با حکومت ایران چه زمانی که در دوران انقلاب مشروطه آقای فضل الله نوری خواسته حق وتو روحانیت میشن و چه زمانی که آیت الله خمینی حق زنان رو مثلا نفی میکنه، اینها درست جایگاهشون یکی هست، ولی حقیقت داستان اینه که فکر میکنم مخالفت هایی که با حکومت شاه مطرح میشد لزوما فقط در این چارچوب نیست، یعنی سرسپردگی حکومت شاه به غرب و به خصوص به امریکا، اون خودشیفتگی که صحبت کردیم و اون ندادن آزادی های در جامعه، اون عرض کنم مثلا کودتای 28 مرداد که خب واقعا حقانیت رژیم شاه رو زیر سوال برده بود، اینها همه عواملی بود که به صورت دخیل بودن و تحت تاثیر گذاشتن اون دیسکورسی رو که نیروهای مخالف حکومت به صورت ازش استفاده میکردن.
مرزاد بروجردی: مرداد مشایخی مخالفت روحانیت سنتگرا به رهبری آیت الله خمینی را یکی از عوامل سوق دادن شاه به سوی سرکوبی آزادی‌ها و بستن بیشتر فضای سیاسی می‌داند.
این یکی از عوامل و دلایلش بود. آن چیزی که او در زمان خودش به عنوان ارتجاع سیاه در واقع بهش اشاره می‌کرد، بخشی از روحانیون بود که با برنامه‌های او و با اصلاحات سیاسی اجتماعی اقتصادی او مخالف بودند. ولی در این حال نباید فراموش بکنیم که بخش دیگری از روحانیت هم بود که به هر حال از نظر سیاسی خودشو با او همراه و همسو کرده بود و از او حتی بودجه دریافت می‌کردند. ولی بخشی بودند که سنتگراتر بودند و محافظه‌کارتر بودند و امتیازات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی خودشون رو در خطر می‌دیدند و بله، اون بخش از روحانیت به طور جدی سر ناسازگاری برداشت از همون بعد از اصلاحات ابتدای دهه 40 و طبعا این یکی از دلایلی بودش که بعد از اصلاحات شاه از فرصت استفاده کرد و تمرکز بیشتری به حکومتش داد. ولی البته بخش دیگرش هم ناشی از حرکت‌های مبارزه مسلحانه چریکی شهری بود که به هر حال بیان یه بخش دیگه جامعه.
مهرداد مشایخی: اما داریوش همایون میگوید خودشیفتگی یا به اصطلاح سرسپردگی محمد رضا شاه هیچ گونه ربطی به این موضوع ندارد و مخالفت روحانیت سنتگرا با مدرن سازی و اصلاحات به زمان رضا شاه و پیش از آن باز میگردد.
سرسپردگی شاه به امریکا درست و غلط هیچ ارتباطی به برنامه اصلاحات نداشت. دادن حق رأی به زنان یا اصلاحات ارضی یا تشکیل سپاه دانش و بهداشت، هیچ کدوم سرسپردگی درش نبود. اینا برنامه مدرن سازی کشور بود. خمینی هم با دو بخش این برنامه مخالف بود، یکی دادن حق رأی به زنان، یکی تقسیم اراضی اوقاف بین کشاورزان که نفوذ آخوندها رو کم میکرد. این که نیروهای سیاسی از چپ و جبهه ملی با شاه مبارزشون رو ادامه دادن در اون شرایط، دلیلش چیز دیگری است. دلیلش این است که اونا اصولا با شخص شاه و با پادشاهی مبارزه میکردن و از این که حتی با امثال خمینی همراه بشوند و بعدن هم دست 15 سال بعد ابایی نداشتند. مبارزه آخوندها با برنامه اصلاحاتی سلسله پهلوی به دوره رضا شاه برمیگردد و از همون وقت ادامه پیدا کرده است. از دوره مشروطه سابقه دارد. حالا در دوره مشروطه توانستند متمم قانون اساسی رو به اون صورت تحریف بکنن و اختیار به آخوندها بدن که البته عملی نشد، ولی به هر حال عناصر ارتجایی در اون قانون اساسی گنجاندند. زورشون به رضا شاه نرسید، ولی با استفاده از تهدید حزب توده همکاری خود محمد رضا شاه رو جلب کردند. همه این عوامل رو باید در نظر بگیریم که بر ضد دموکراسی در ایران عمل کردند و به سود آخوندها و سنتگرایان. این مبارزه ای هم که گرایش های چپ و جبهه ملی کردن زیر عنوان مبارزه با امپریالیسم، نتیجهش اوج گرفتن جریان ضد غربگرایی بود که در اون داستان غربزدگی و بازگشت به ارزش های خویش و خلاصه شد و شعارهایی شد در خدمت انقلاب اسلامی.
داریوش همایون. و میرسیم به انقلاب 22 بهمن. این انقلاب را چگونه میتوان تعریف کرد؟ مرزاد بروجردی انقلاب سال 57 را واقعی تاریخی می داند که سرمشق و درسی برای سایر نیروهای مذهبی منطقه خواهد بود.
من فکر می کنم که این انقلاب بسیار مهمی است. لحاظ تاریخی نگاه بکنیم، انقلاب های مدرن همیشه انقلاب هایی بودند که به اصطلاح به طرف عرفی شدن جامعه حرکت کردند. از انقلاب کبیر فرانسه شما شروع بکنیم، بیاین به جلو. انقلاب ایران اولین انقلابی هست، انقلاب مردمی هست که برعکس داره میره به طرف به وجود آوردن یک حکومت مذهبی. انقلابی هست که با اینکه از تعدد علیت‌ها و تکثر به اصطلاح مشارکت‌ها برخوردار بود، ولی با این وجود انقلابی بود که رهبریش رو نیروهای روحانیت در دست گرفتن، که این هم باز در تاریخ انقلابات یه چیز بدی هست که قشر به اصطلاح روحانیت بخوان طلایه‌دار یک حرکت انقلابی بشن. از این لحاظ هم فکر میکنم این انقلاب مهم هست که برخلاف بسیاری از کشورهای همجوار ما، کشورهای اسلامی دیگه، که نیروهای اسلامی همواره در اپوزیسیون بودن و همیشه ادعا این بوده که خب ما اگر سر کار بیایم میتونیم به اصطلاح بهشت برین رو به وجود بیاریم و غیره، در ایران امروزه به هر حال این نیروها سر کار اومدن، یعنی یک کارنامه دارن و ما امروز ترازنامه این نیروها رو بعد از 30 سال میتونیم ارزیابی بکنیم. بنابراین اون استدلال دیگه در مورد ایران حداقل صدق نمیکنه و خیلی فکر میکنم که نمونه جالبی هست برای دیگر نیروهای اسلامی در منطقه که نگاه بکنن و از انقلاب ایران به اصطلاح درس بگیرن. هنوزم فکر میکنم جای تحلیل بسیاری برای این انقلاب هست. 30 سال شاید برای نسلی که درگیر انقلاب بودن بسیار زیاد بیاد، ولی از نگاه تاریخ نگار انقلاب اصلا زیاد نیست. 200 سال بعد از انقلاب فرانسه ما هنوز داریم تحلیل میکنیم که آقا انقلاب فرانسه به چه دلیل به وجود اومد و بسیار دستاوردهاش چی بود. در مورد انقلاب ایران هم فکر میکنم این بحث حالا ادامه خواهد داشت.
مهرزاد بروجردی. مهرداد مشایخی معتقد است که نتایج انقلاب 22 بهمن را در دراز مدت باید در نظر گرفت که نتایجی رهگشا خواهد بود.
بسته به اینی که ما تاریخ رو در کدوم سطحش تعریف بکنیم. مسلماً در چند دهه اول فجایع و ضررهایی که از انقلاب 1357 ناشی شد به مراتب چیرگی داره بر جنبه های مثبتش و راهگشاش. ولی در این حال از بعد دراز مدت تاریخی عناصر و نیروهای آزاد شدند که این ربطی به خواست جمهوری اسلامی نداشته. این نتایج یک دگرگونی انقلابی هست که به هر حال زمین ساز تغییراتی میشه که حتی خودش آگاهانه با اون مخالفه. اصولا وقتی که شهروندان فکر میکنن که انقلاب کردن و محق هستند، به تدریج عنصر حق در تفکرشون و بالمعال مسئله شهروندی ریشه میگیره. این در کوتاه مدت مسلماً حکومت اجازه نمیده که تحقق پیدا بکنه، ولی خب نطفه هایی رو ایجاد میکنه که باز برای متوسط مدت تاریخ یا دراز مدت رهگشاست.
مهداد مشایخی. اما داریوش همایون انقلاب 22 بهمن را گامی به پس و به توصیف او پرتگاه میداند و اصولاً با انقلاب های شبیه انقلاب ایران مخالف است.
انقلاب موفق رو من سراغ ندارم. در ایران مسلماً وقت انقلاب نبود، شرایط انقلاب فراهم نبود، ضرورتی به انقلاب نبود. فروبستگی در جامعه ایران سیاسی بود و این قابل گشودن بود و داشت گشوده می شد. زیر فشارهای خارجی و داخلی رژیم شاه در سالهای آخر شروع کرد به باز شدن. حقیقتاً یک دوره فضای باز شروع شد در 2 سال آخر رژیم پادشاهی.
داریوش همایون در عین حال به رژیم شاه انتقادهایی هم دارد.
بسیار انتقاد وارد است. یکیش این آخوندبازی لگام گسیخته، مبالغه در مبارزه با کمونیسم، بعد تمرکز بیش از اندازه قدرت در دست شاه که خب شاهی هم نبود که بتواند اون قدرت رو به بهترین صورت جا بکند، عمل بکند. رضا شاه قدرت‌ها رو هم در دست داشت، ولی مدیر اجرایی بسیار خوبی بود. محمد رضا شاه مدیر اجرایی خوبی نبود و بعد هم دچار یک جنون عظمتی شد و به قول خودش چون تو خاطرات عالم آمده و اشتباه بزرگی کرد که در همون دهه 40 شروع باز کردن سیستم خودش نکرد و به اینکه پادشاه مشروطه باشد قناعت نکرد.
داریوش همایون وزیر اطلاعات و فرهنگ در دوران محمد رضا شاه که ضمن انتقادهای از شاه سابق انقلاب 22 بهمن را غیر ضروری و به زیان مردم ایران می‌داند.